ساعت 10 شب در ایران است. این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. ساعت‌های پایانی سه‌شنبه 9 خرداد 1391 29 ماه مه 2012 میلادی در ایران رو پشت سر می‌گذارید. سلام می‌کنم به شمایی که در جای جای ایران همراه رادیو فردا شدید و شمایی که از چهارگوچه این کره خاکی صدای ما رو می‌شنوید. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در نیم ساعت پیش رو در این مجله شبانگاهی که در اون از خبر و گزارش و گفتگو خواهید شنید و همچنین نظرات شنوندگان رادیو فردا. با ما همراه باشید. ابتدا از خبرها بشنوید. این ساعت از همکارم حسین قویمی باز خواهم گشت و از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود فراوان، در واکنش به کشتار هولا در سوریه چند کشور غربی از جمله آلمان، فرانسه، بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا و استرالیا روز سه‌شنبه دیپلمات‌های سوری را از خاکشان اخراج کردند. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه نیز روز سه‌شنبه در دیدار با بشار اسد از وی خواست تا گام‌های مشخصی برای برقراری صلح بردارد. در همین حال ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز گفته است گزینه نظامی برای توقف خشونت در سوریه باید مورد بررسی قرار بگیرد. در خبر دیگر، نماینده ایران در اوپک از کشورهای عضو این سازمان خواست به تعهدهای خود پایبند بمانند. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شانا وابسته به شرکت ملی نفت ایران، محمد علی خطیبی نماینده ایران در هیئت عامل اوپک گفته است کشورهای عضو اوپک باید به تصمیم گیری های این سازمان احترام گذاشته و همسو با سیاست های آن عمل کنند. آقای خطیبی میگوید با توجه به تردیدهای موجود درباره رشد اقتصادی جهان و تأثیر آن بر رشد تقاضا و افزایش تولید نفت خام عربستان سعودی سبب بی‌ثباتی در بازار و به گفته وی احتمالاً کاهش جدی قیمت نفت خواهد شد. وی علت کاهش بهای جهانی نفت خام در هفته گذشته را ضعف اقتصاد جهان دانست. همچنان در ایران، حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ایران روز سه‌شنبه از تعمیر و به آب‌اندازی موفقیت‌آمیز زیردریایی ساخت روسیه خبر داد. زیردریایی تارق یا تارق یکی از سه زیردریایی دیزلی روسیه است که در حدود 20 سال پیش به ایران فروخته شده است. به گفته حبیب الله سیاری، مسکو خواسته بود که تعمیرات این زیردریایی در روسیه انجام شود، اما تهران این درخواست را قبول نکرده بود. فرمانده نیروی دریایی ایران اعلام کرد که متخصصان و جوانان نیروی دریایی در جنگ با فولاد آهن توانستند در کمترین زمان تعمیرات این زیردریایی را به اتمام برسانند. در اروپا، در پی بازداشت 14 فوتبالیست به اتهام تبانی، ماریو مانتی نخست وزیر ایتالیا خواهان تعلیق بازی‌های فوتبال به مدت 2 یا 3 سال شد. روز دوشنبه 14 تن از فوتبالیست‌های ایتالیا از جمله استفانو ماری کاپیتان تیم لاتزیوی روم بازداشت شدند. این عده متهم شدند که با تبانی قصد داشتند نتیجه بازی‌ها را مهندسی و از پیش تعیین کنند. طی یک سال گذشته در حدود 50 تن از دستندرکاران فوتبال ایتالیا به اتهام تبانی بازداشت و عده‌ای نیز بازجویی شدند. نخست وزیر ایتالیا که طرح تعلیق 2 تا 3 سالی بازی‌های فوتبال در این کشور را پیشنهاد داده می‌گوید این یک توصیه شخصی است و ارتباطی به تصمیم دولت در این زمینه ندارد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه هشدار داد که صبر جامعه بین‌المللی در قبال سوریه در حال لبریز شدن است. به گزارش خبرگزاری رویترز، او این سخنان را در ارتباط با محکومیت دولت سوریه به خاطر کشتار بیش از 100 غیر نظامی در سوریه ابراز داشت. دمشق میگوید گروه‌های تروریستی مسئول این کشتار هستند. خانم هانا،
سپاسگزارم از همکارم حسین قویمی که ما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران و جهان گذاشت. شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. این مجله شبانگاهی در این شبانگاه سه‌شنبه از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. واکنش‌های شدید بین المللی به کشتار حوله در سوریه به اخراج دیپلمات‌های سوری انجامید. اظهارات هر روزه پیرامون پرونده پیچیده هسته‌ای ایران، راه حل چیست؟ موازی‌کاری و انتقاد حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و ماجرای ادامه دار خانه سینما، این بار حضور نیروی انتظامی در این خانه. تا 10:30 شب در ایران در این مجله همراه ما بمانید. بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. موج اخراج سفیران و دیپلمات‌های سوریه از پایتخت‌های چندین کشور غربی گسترش یافته و برخی از کشورها حتی به پایان دادن به روابط دیپلماتیک با رژیم بشار اسد اقدام کردند. تصمیم همزمان دولت‌های مهم غربی در حالی به اجرا گذاشته شده که رئیس جمهور سوریه گفته است که موفقیت طرح صلح کوفی آنان به پایان عملیات تروریستی بستگی دارد. بشنویم بیشتر در این باره از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
در واکنش به یکی از وحشتناکترین جنایت‌ها در سوریه که طی آن 108 تن و از جمله چندین کودک قربانی شدند، ایالات متحده و 7 دولت مهم باختری دیگر اقدام به اخراج دیپلمات‌های سوریه از کشورهای خود کردند. در لندن ویلیام هیگ وزیر امور خارجه دولت بریتانیا گفت که اخراج دیپلمات‌ها از ایالات متحده، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، کانادا و استرالیا بخشی از افزایش فشار سیاسی علیه دمشق است. ویلیام هیگ گفت که البته راه‌های دیگری هم برای تشدید فشارها بررسی خواهد شد. او افزود که با اعضای اتحادیه اروپا در مورد افزایش تحریم‌ها علیه سوریه سرگرم رایزنی است و روز دوشنبه هم با روسیه در مورد اوضاع سوریه گفتگو کرده است. ناظران سازمان ملل متحد از شواهد آشکار حضور تانک‌ها و پوکه‌های گلوله‌ها در محل جنایت سخن گفتند. با این حال اضافه کرده‌اند که نمی‌توانند عاملان کشتار زنان و کودکان را که با گلوله و کارد به قتل رسیده‌اند مشخص کنند. روپرت کالبل، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در این مورد گفت که قربانیان این کشتار جمعی در محله‌ای به نام تالدو در منطقه هولا در 2 مقطع متفاوت و در 1 شرایط شتاب‌آلود کشته شدند. این مقام سازمان ملل افزود که تنها تعداد اندکی بر اثر 12 ساعت بمباران و گلوله باران توپخانه‌ای و تانک‌ها جان باختند، ولی به نظر می رسد که اکثریت کشته ها با یورش افراد مسلح به خانه های مردم و به شیوه اعدام های خیلی سریع صورت گرفته است. در این میان مقام های رژیم سوریه ادعا کردند که طرح صلح کوفی آنان را محترم شمرده و اجرا می کنند. معاون وزارت امور خارجه سوریه روز سه‌شنبه ادعا کرد که در طول اجرای آتش بس این کشور حتی یک بار طرح صلح کوفی آنان را نقض نکرده، ولی در همان حال مخالفان دولت حتی به یک اصل طرح صلح هم متعهد نبودند. و افزود این امر به مفهوم آن است که گروه های مسلح و مخالفان دولت مصممند که طرح صلح آنان را به شکست بکشانند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بشار اسد هم روز سه‌شنبه در دیدار با فرستاده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب گفت که موفقیت طرح صلح کوفی آنان به پایان عملیات تروریستی در سوریه بستگی دارد. کوفی آنان در دیدار با بشار اسد نگرانی عمیق جامعه جهانی در مورد میزان خشونت‌ها در سوریه را مورد تأکید قرار داده و گفته است که طرح شش ماده‌ای صلح نمی‌تواند بدون برداشتن گام‌های محکم به پایان خشونت‌ها منجر شود. دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد همچنین خواستار آزادی دستگیر شدگان و اجرای کامل طرح صلح شد. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که رژیم اسد کنترل سوریه را از دست داده و اکنون حتی در میان طرفدارانش نیز با انتقاد و نااطمینانی نسبت به آینده رژیم روبرو شده است. در پی کشتار وحشیانه زنان و کودکان که لباس شخصی‌های رژیم اسد عاملان اجرای آن اعلام شدند، دولت‌های چین و روسیه نیز خواستار تجدید تلاش‌ها برای اجرای طرح صلح در سوریه شدند و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه مسئولیت خونریزی‌های 15 ماه اخیر را متوجه دولت دمشق کرد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته است که با این حال جمهوری اسلامی ایران به طور دربست و محکم از رژیم اسد همچنان پشتیبانی می‌کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روی کرده فشار و مذاکره در حل مناقشات هسته‌ای ایران رو روی کردی اشتباه میدونه، سفیر برزیل در تهران از آمادگی کشورش برای کمک به حل مناقشه هسته‌ای ایران خبر میده. از سوی دیگر روسیه اعلام کرده تحریم‌ها علیه ایران نباید شامل شرکت‌های روسی بشه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
4 روز پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در بغداد، سخنگوی وزارت خارجه ایران رویکرد اصلی مذاکرات را اشتباه دانسته و گفته است رویکرد فشار مذاکره پاسخ نمی‌دهد، همانطور که تاکنون هم نتیجه‌ای نداشته است. رامین مهمانپرست این جملات را در واکنش به سخنان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بیان داشته که پیش از این گفته بود اختلافات مهم بر سر برنامه هسته‌ای ایران با و تحریم‌ها علیه ایران همچنان ادامه دارد. خانم کلینتون از تهران خواسته بود تا شکافی را که به گفته او میان ایران و گروه 5+1 وجود دارد از میان بردارد. رامین مهمانپرست اما روز سه‌شنبه گفت که ایران همیشه سعی کرده از فشارها به عنوان فرصت استفاده کند و اگر غرب باز هم اشتباه کند دیرتر به نتیجه مطلوب خواهند رسید. در همین حال سفیر برزیل در تهران از اعلام آمادگی کشورش برای کمک به حل مناقشه هسته‌ای ایران خبر داد. آنتونیو سالگادو به خبرگزاری ایرنا گفته است در صورتی که تهران و اعضای گروه 5+1 از برزیل بخواهند برای حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران نقش ایفا کند، ما آماده ایفای هر گونه نقش سازنده در این زمینه هستیم. آنتونیو سالگادو تاکید کرده که برزیل تنها در صورت درخواست همه طرف‌های موضوع پا به عرصه خواهد نهاد و فعلا چنین خواسته ای از طرف برزیلیا مطرح نشده است. پیش از این تلاش برزیل و ترکیه در سال 1389 برای قانع کردن ایران به خارج ساختن اورانیوم غنی شده از کشور به نتیجه رسید، اما مذاکرات در این مورد با قدرت‌های جهانی موفق نبود. ایران و گروه 5+1 روز 4 و 5 در بغداد مذاکرات هسته‌ای خود را در 3 جلسه دنبال کردند. قرار بر این است که مذاکرات هسته‌ای با ایران در روزهای 29 و 30 خرداد ماه 18 تا 19 ژوئن در مسکو پیگیری شود. وزارت خارجه روسیه نیز گفته است تحریم‌های فزاینده‌ای که ایالات متحده علیه ایران وضع می‌کند در صورتی که شرکت‌های روسی را نیز دچار دردسر کند ممکن است بر روابط روسیه با آمریکا تأثیرات منفی جدی بگذارد. شورای امنیت تاکنون با تصویب 4 قطعنامه تحریمی از تهران خواسته تا غنی‌سازی را متوقف کند، ولی تهران همواره از این دستور سرپیچی کرده و غنی‌سازی را حق خود می‌داند. کشورهای اتحادیه اروپا قرار است از ماه ژوئیه برنامه تحریم نفت خام ایران را به طور کامل به اجرا بگذارند و دیپلمات‌های اروپایی میگویند تا زمانی که تهران گام‌های ملموسی در راستای شفاف‌سازی فعالیت هسته‌ای خود برندارد این تحریم‌ها ادامه خواهند داشت. غرب و اسرائیل تهران را متهم می‌کنند که قصد ساخت بمب اتمی دارد. ایران اما همواره این اتهام را رد کرده و برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌داند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید از تازه ترین تحولات پیرامون پرونده هسته‌ای ایران. اما به وزارت اطلاعات ایران میریم. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران گفته که باید جلوی موازی کاری در فعالیت‌های اطلاعاتی گرفته بشه. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، وزیر اطلاعات همچنین خواستار عدم تخریب افراد در این نوع اقدامات موازی شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارم رضا جمالی.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران از موازیکاری اطلاعاتی در کشور انتقاد کرده و خواستار جلوگیری از این دست اقدامات شده است. به گزارش ایسنا، وزیر اطلاعات ایران که روز سه‌شنبه در یک همایش سراسری به نام امنیت پایدار سخن می گفت، به توانمندی‌های بالای جمهوری اسلامی در کارهای اطلاعاتی اشاره کرده و حتی اضافه کرد که بعضی از ابرقدرت‌ها در بعضی از مقولات اطلاعاتی به اندازه جمهوری اسلامی توانایی ندارند. با اینکه وزیر اطلاعات ایران به نهادهای موازی کار در امور اطلاعاتی اشاره مستقیمی نکرد، اما با نگاهی به بعضی از ارکان قدرت در جمهوری اسلامی مانند سپاه، بسیج، ارتش، قوه قضاییه و نیروی انتظامی، ستادهایی مشغول کارهای اطلاعاتی هستند. اما به نظر می‌رسد که گلایه وزیر اطلاعات از این موازی‌کاری به عناصری برمیگردد که به طور غیرقانونی و خارج از قوانین کشوری تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی دارند. رضا علیجانی نویسنده و تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه در توضیح اشاره وزیر اطلاعات ایران درباره نهادهای اطلاعاتی موازی کار به رادیو فردا میگوید:
موازی کاری در ایران ریشه و سابقه زیادی داره از اول انقلاب تا حالا. موازی کاری معمولا دو علت داره، یکی پراکندگی، تشتت، عدم تمرکز و عدم رهبری است. نوع دومش نوعی است که نهادها علاوه بر این که پراکنده و مختلفن، ولی هدفهاشون هم متعارضه و یه جاهایی کارهای همدیگه رو خونسا میکنن یا مقابل هم میایستند. الان اشاره‌ای که وزیر اطلاعات میکنه، نوع ادبیاتش نشون میده که به نظر من از نوع دوم نیست، یعنی نوعی که دو تا جریان سیاسی مقابل هم کار اطلاعاتی کرده باشن. دوران اصلاحات وزارت اطلاعات رسمی کشور دست اصلاح طلبا افتاد، به هر حال یه تغییراتی، اصلاحاتی، رفرمایی درش صورت گرفت و نهادهای موازی که دست سپاه بود، بیت بود، به هر حال دو سوی دو جریان سیاسی بیت و دولت در واقع دو تا خط موازی رو پیش می‌بردن. ما اینو در دستگیری ملی مذهبی‌ها و نهضت آزادی، تحکیم وحدت طیف آقای منتظری می‌بینیم.
همچنین در گلایه‌ها و انتقاد وزیر اطلاعات ایران از کارهای اطلاعاتی موازی در کشور، او اشاره می‌کند که نباید با این دست اقدامات به تیپ هم زد و یکدیگر را تخریب کرد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران درباره مصداق این گفته وزیر اطلاعات اضافه می‌کند:
من الان مصداق دقیقی به نظرم نمیرسه، چون در سیاست‌های کلی فرض بفرمایید در برخورد با مخالفان اونگونه‌ای که در دور اصلاحات پیش اومد یا در تو مسائل کلان کشور در سیاست خارجی مثل ماجرای انرژی هسته‌ای و اینها، ما الان زیاد نمیبینیم که تعارض تو بخش امنیتی دیده بشه، و اگر مسئله در این سطح بود به نظر من ایشون کلمات تندتری به کار می‌برد. الان باید مسائل متوسط و خرد باشه، مانند گرفتن و آزادی زندانی، مانند برخی کنش‌های که مثلا میرن جلو سفارت انگلیس، یه عده وارد میشن یه عده وارد نمیشن. من فکر میکنم سطح مسئله در این حد هست و اگر بیشتر بود کلمات مصلحی کلمات تندتری میبود. به تعبیری میشه گفت رقابت زیر سقف ولایت، یعنی در این حد، یعنی زیر سقف ولایت ممکنه اینا به تیپ و تاپ هم بزنن، نه در مسائلی که با سیاست های کلان و هدف گذاری هایی که بیت و رهبری جمهوری اسلامی میکنه تعارض داشته باشه.
اما در کنار انتقاد وزیر اطلاعات ایران از موازی کاری اطلاعاتی، فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی بعضی از افراد وابسته به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی که از آنها در جمهوری اسلامی به عنوان افراد خود سر نام می‌برند، از دیگر مسائلی است که در گذشته روی داده است. انجام قتل‌های زنجیره‌ای در دهه 70 که توسط گروهی در وزارت اطلاعات انجام گرفت، نمونه دیگری از اقدامات موازی در نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی است.
حضورش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید پیرامون صحبت‌های حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی درباره موازی‌کاری در فعالیت‌های اطلاعاتی در ایران.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و ساعت در ایران 10:19 سه‌شنبه شب هست. در ایران گزارش‌ها حاکی است نماینده وزارت ارشاد اسلامی روز 9 خرداد ماه امروز، درست یک روز بعد از بازگشایی خانه سینما، تلاش کرد ساختمان این نهاد غیر دولتی را پلمب کند، اما موفق به این کار نشده است. خبرگزاری‌های مختلف روز سه‌شنبه گزارش دادند به گفته نماینده وزارت ارشاد، باز کردن در خانه سینما از سوی او تخلف ذکر شده و باید به زودی این نهاد پلمب شود. آزاده اسدی همکارم و جزئیات بیشتر در این باره.
خیابان بهار در تهران روز سه‌شنبه در پی درگیری‌های مربوط به ماجراهای یک نهاد غیر دولتی، این بار شاهد حضور نیروی انتظامی در خانه سینما بود. در روز 9 خرداد ماه، دبیر ستاد صیانت و حمایت از محصولات فرهنگی و هنری به عنوان نماینده وزارت ارشاد با همراهی نیروی انتظامی به محل خانه سینما رفت و اعلام کرد باز کردن پلمپ خانه سینما تخلف بوده و این نهاد باید پلمپ شود. در خانه سینما روز دوشنبه بعد از 5 ماه باز شده بود و محمد مهدی اسکرپور مدیرعامل خانه سینما روز سه‌شنبه در حضور ماموران تاکید کرد خانه سینما هیچگاه پلمب نشده بود. به گفته او مسئولان این نهاد خودشان تشخیص داده بودند برای حفظ آرامش و پیگیری روال منطقی اقدام به تعطیلی موقت خانه سینما کنند. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه گزارش داد که ماموران نیروی انتظامی و نماینده وزارت ارشاد به خیابان بهار رفتند تا خانه سینما را پلمب کنند، اما این کار عملی نشد و ماموران محل را ترک کرده و نماینده وزارت ارشاد تا ساعت‌ها بعد همچنان در محل بوده و تاکید داشته که این محل باید پلمب شود. به گزارش خبرگزاری فارس، او مدام به ابلاغ حکم تعطیلی دائم خانه سینما که از سوی هیئت رسیدگی به مراکز فرهنگی و هنری وزارت ارشاد صادر شده بود تاکید داشته و اینکه به گفته او طبق ماده 15 و 17 رسیدگی به ضوابط و مقررات تأسیس مؤسسات و کانون‌های فرهنگی هنری این کار انجام خواهد شد. اما جمال کوچکی خندان وکیل خانه سینما به روزنامه شرق گفته است حکم را تا کنون ندیده است، اما بر اساس آنچه که در رسانه ها اعلام شده می توانند ظرف 20 روز بعد از ابلاغ حکم نسبت به این حکم اعتراض کنند و به گفته وی آنها اعتراض را به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می کنند. یک روزنامه نگار حوزه فرهنگی این درگیری ها را مربوط به مسائل سیاسی در ایران می داند. رضا صدیق:
وضعیت فعلی سینما ایران به شدت متأثر از فضای سیاسی درگیری بین حکومت و دولت در ایران هست. پایین کشیدن دو فیلمی که دولت تهیه کرده و مورد تایید دولت هست و از سوی دیگه میبینیم که برنامه محافظه کار هفت از سمت حکومت تعطیل میشه. این جریانات در کنار هم دیگه برایندی میده که حاکمیت قصد کرده برای به چالش کشوندن دولت و وزارت ارشاد و معاون سینمای در زمینه فرهنگ.
وزارت ارشاد در حالی بر تعطیلی این نهاد صنفی تاکید دارد که در دی ماه سال گذشته بر اساس حکمی به خانه سینما 48 ساعت فرصت داد تا فعالیت‌های خود را متوقف کند و این نهاد صنفی را منحل اعلام کرد. درگیری بین وزارت ارشاد و خانه سینما پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و تغییرات در وزارت ارشاد وارد مرحله جدیدی شده و وزارت ارشاد از شروع به کار شورای عالی سینما خبر داد. شورای عالی سینما با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری تشکیل شد. تشکیل این شورا در میان اهالی سینما نگرانی هایی را در زمینه دولتی شدن سینما و موازی کاری با نهادهای دیگر همچون خانه سینما را در بر داشته است. گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید از ماجرای دنباله‌دار خانه سینما. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید، با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. البته تاکید میکنم که نظراتی که از رادیو فردا پخش میشه الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند.
ما راننده هستیم، بیمه نیستیم. آب برای خوردن به ما نمیدن. ما نمیدونیم حالا خلاصه راننده هستیم یا آدم هستیم، فرقش ما نمیدونیم. با ما مثل یه حیوان دارن رفتار میکنن. حالا آدمیم یا حیوان نمیدونم، گیر کردم داخلش.
وقتی پرچم یه کشوری رو به زبون غیر از زبون همون کشور می نویسن، بنابراین لزومی نداره که در اومد اون کشور هم خرج خودش میکنن. مگه مردم عزیز فلسطین و لبنان هم بین رفتن که بخوان این پول خرج ما بکنن؟
شما واقعا یک جانبه به قضاوت دیدید؟ مثلا یه زبون مثل دارید میگن بیرون گود با ایستاده یارو میگه دنگش کن. شما هم همین حالته. شما خارج از کشورید و از وضعیت داخل کشور اصلا اطلاعی ندارید. اگر هم به قول خودتون اطلاعی دارید و مصاحبه‌ای دارید انجام میدید، فقط با افراد خاص دارید مصاحبه را انجام میدید و هیچ وقت با مخالفین نظر شما صحبتی نکردید.
سلام، من از سوئد زنگ میزنم. میخواستم بگم این درآمد نفتی که الان توی جمهوری اسلامی حاصل شده فقط توی جیب آخوندا و بس، همین و بس. خدا
چند سال پیش دو تا نوجوان رو 19 ساله تو شهرمون به جرم اینکه یه پمپ کولر آبی و یه سیلندر گاز رو مثل اینکه سرقت کرده بودن در ملعام انگشتان دستشون رو قطع کردن. حالا چجور 3,000 میلیارد تومان دزدی میشه اما دولت حتی حاضر نیست اعلام اسامی کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
و در این بخش از مجله شبانگاهی نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسن‌نیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در چند ماهی که با قید وثیقه آزاد بود، در گفتگویی که بعدها صدای آن در سایت‌های اینترنتی به اشتراک گذاشته شد، تأکید کرد که از هیچ کس نمی‌ترسد، چرا که کارش اشتباه نبوده و هیچ خیانتی نکرده است. ابوالفضل عابدینی نصر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اهوازی، در تیر ماه سال 88 بازداشت شد. اتهاماتی که در دادگاه انقلاب شهر اهواز به او تفهیم شد، از عضویت در حزب پانیرانیست و مجموعه فعالان حقوق بشر، ارتباط با دول متخاصم تا تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه را در بر می‌گرفت. این اتهامات برای ابوالفضل عابدینی در همان دادگاه محکومیت به تحمل 11 سال زندان رقم زد. او در آبان ماه سال 88 با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. این آزادی موقت با حمله شبانه ماموران امنیتی به منزل مسکونی این روزنامه‌نگار در اسفند ماه 88 پایان یافت و او یک بار دیگر به بازداشتگاه امنیتی شهر اهواز منتقل شد. گزارش‌ها از ضرب و شتم شدید او در جریان بازداشت دومش حکایت می‌کنند. این بار پرونده ابوالفضل عابدینی نصر به دادگاهی در تهران فرستاده شد که ریاست آن را محمد مقیسه بر عهده داشت. هرچند اتهام عابدینی تکراری بود، تبلیغ علیه نظام. این اتهام تکراری اما یک سال زندان دیگر برای عابدینی رقم زد که در مجموع محکومیت او را به 12 سال حبس افزایش داده است. این کوشنده ی حقوق بشر در زندان اهواز مدت‌ها ممنوع ملاقات بود تا اینکه پس از دریافت حکم جدید از زندان اهواز که محل زندگی او و خانواده‌اش است به زندان اوین تهران منتقل شد. ابوالفضل عابدینی از زمان انتقال به زندان اوین همچنان از ملاقات حضوری با خانواده خود محروم است و نتوانسته از حق مرخصی استفاده کند. ابوالفضل عابدینی از بیماری قلبی رنج می‌برد که این بیماری خانواده او را در تحمل شرایط زندان نگران کرده. آثار ایوزی، مادر ابوالفضل عابدینی نصر، در نوروز 89 با نوشتن نامه‌ای به آیت الله لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ضمن اشاره به بیماری فرزندش، گناه پسرش را دفاع از حقوق کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه و افشاگری‌های او از مافیای واردات شکر به ایران توصیف کرد. عابدینی نصر در همان گفتگویی که در روزهای آزادی موقت خود انجام داد، تأکید کرده بود زندگیش با ارزشتر از زندگی هیچ آزاده دیگر و دل مادرش از دل مادر هیچ وطن پرست دیگری داغ دیده تر نیست.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com مرور کنید، در همونجا بشنوید. اگر هم برای دسترسی به این وبسایت با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که در این ساعت از سه‌شنبه شب همراه ما بودید. دعوت میکنم از شما همچنان همراه رادیو فردا و بخش موسیقی اون بمونید تا بخش های خبری بعدی.